سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان 5 نفر از جمله 3 زن را در ولایت پروان شلاق زدند. اصل محکمه طالبان در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد گفته که این افراد به اتهام آنچ زنا و روابط نامشروع خوانده شده است، هر کدام به 30 تا 39 ضرب شلاق و همچنین به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال محکوم شدند. اصل محکمه طالبان روز گذشته هم 4 تن را در ولایت های سمنگان و کندوز در مزرام شلاق زدند. سازمان های حقوق بشری بارها از طالبان خواستند تا از این گونه مجازات در ملای عام جلوگیری کنند. قرار است امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی برگزار شود. اداره ملی امتحانات که تحت اداره طالبان فعالیت می کند شام گذشته در خبرنامه در فیسبوک خود این موضوع را اعلام کرد. امتحان اگزیت توسط شورای طبی تحصیلات عالی از فارغان فاکولته های طب گرفته می شود و پس از موفقیت در این امتحان اجازه فعالیت به فارغان داده می شود. ای در حال است که حکومت طالبان پس از وضع محدودیت ها بر تحصیلات متوسطه و عالی دختران اکنون مؤسسات آموزش صحی را برای دختران بستند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته که امسال حدود 2 میلیون خندق برای ذخیره آب در افغانستان آفر شده است. این سازمان در بیانیه خود گفته که هدف از ایجاد این خندق ها بهبود مدیریت آب و کنترل برف های ذوب شده و همچنان کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و احیای محیط زیست خوانده است. در افغانستان خشکسالی، سیلاب و دیگر آفات طبیعی در سالهای اخیر بر زندگی مردم، زراعت، منابع آب و محیط زیست تاثیر منفی گذاشته. پروازهای کمک رسانی به یک دره دورافتاده در منطقه کرم پاکستان امروز آغاز شد، جایی که هزاران نفر به دلیل درگیری‌های فرقه‌ای گیر ماندند. این درگیری‌ها که از ماه جولای آغاز شده تا اکنون بیش از 200 کشته به جای مانده. باشندگان این منطقه که در نزدیکی مرز افغانستان موقعیت دارد با کمبود مواد غذایی و دارو مواجهند. ای در حال است که حکومت پاکستان تلاش دارد تا اختلافات دیرینه میان سنی ها و شیعیان را کمدتن بر سر مالکیت زمین های زراعتی است پایان دهد. در یک انفجار در مسکو امروز یک جنرال اردوی روسیه که به استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در اوکراین متهم شده بود کشته شده. کمیته تحقیقات روسیه در بیانیه گفته که دگر جنرال ایگور کریالوف و معاون او امروز در نتیجه انفجار یک بم جاسازی شده در مقابل یک ساختمان در مسکو کشته شدند. جنرال کریالوف، قمندان نیروهای حفاظت از اصلی اتمی، کیمیایی و بیولوژیکی اردوی روسیه بود. و مسابقه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه به علت بارندگی لغو شد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی 50 اوره با هم به میدان رفتند. در این مسابقه که تیم افغانستان برنده قرعه شد، تصمیم به توپ‌اندازی کرد. بازیکنان زیمبابوه در اوور نهم 5 ویکت را از دست دادند و 44 دوش را به دست آوردند. در ادامه مسابقه به علت ریزش باران متوقف شد و بازی بدون نتیجه به پایان رسید. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی در افغانستان گرفته می شود. یک تن از دانشجویان دختر محروم از این امتحان می گوید:
تا زمانی که ما این آزمون را سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا با مردم خود خدمت بکنیم.
امتحان اگزیت چیست و چرا برای فارغان فاکولته طب مهم است؟ یک دکتر را پرسیدیم.
زمانی که یک کسی اگزیت اگزام را سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که در قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن.
سفارت امریکا برای افغانستان یک بار دیگر محدودیت های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده. یکی از دختران افغان میگوید:
دانشگاه ها را هم در روی ما بستن، یعنی خیلی آرزوهای زیاد داشتیم که همش طالبان آمدن و ما در خانه ماندیم، کلا افسردگی گرفته بود ما را.
و در مسائل بین المللی از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. بپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم، انتظار میره که امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی در افغانستان برگزار شود. ایره اداره ملی امتحانات تحت اداره یا کنترل طالبان شام روز گذشته اعلام کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امتحان اگزیت یک بار دیگر بدون حضور دختران، امتحانی که برای فارغان 15 طب اجازه فعالیت در بخش طبابت را می دهد. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان گفته است که این امتحان تا 10 روز آینده تنها از فارغان مرد اخذ می شود. این اداره نو وقت روز دوشنبه در یک اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته که به اساس تقاضای وزارت تحصیلات عالی برای تمام داوطلبان طبقه ذکور خبر داده می شود که امتحانشان روز جمعه 7 ماه جدی اخذ می شود. اداره ملی امتحانات تحت کنترل حکومت طالبان در مورد جزئیات بیشتر نداده، اما گفته که تقسیم اوقات دقیق امتحان بعداً اعلام می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تا کنون امتحان موسوم به اگزیت اگزام از فارغان دختر 15 طب اخذ نشده، اقدامی که طالبان بابت آن با واکنش ها و انتقادات روبرو هستند. شهلا فارغ 15 طب پانتون ننگرهار در مورد به رادیو آزادی گفت:
ما وکالت 15 ولسو
7 سال 15 طب را خواندم، اما اجازه شرکت در آزمون اگزیت برایم داده نمی شود. این بسیار یک حالت مایوس کننده است. کاش اصلا درس نمی خواندم، کم از کم وقت من ضایع نمی شد. فعلا پایان همه تلاش های ما بی نتیجه است.
یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم و او نیز از 15 طب ننگرهار فارغ شده است، میگوید که طالبان با ثمره آموزش 7 ساله شان ممنوعیت وضع کرده است.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی آمده میشیم و 30 بار است که امتحان برگزار میشه، لیکن ما حق اشتراک در امتحان نداریم. تا زمانی که ما این آزمون سپری نکنیم نمیتونیم کدام معاینه خانه باز بکنیم و یا به مردم خود خدمت بکنیم. کی دشمنی با زنان باعث میشه زنان پزشک متخصص که سالها زحمت کشیدن از خدمت محروم باشن.
آزمون اگزیت از سوی شورای طبی تحصیلات عالی از آن ده از فارغان 15 طب اخذ می‌گردد که دوره استاج یا دوره عملی را در شفاخانه‌های دولتی تکمیل کرده باشند و سند آموزششان از سوی وزارت تحصیلات عالی تایید شده باشد. پس از موفقیت در این امتحان برای دکتران موفق در جامعه اجازه فعالیت و داشتن معاینه‌خانه شخصی داده می‌شود. اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی در حال از اخذ امتحان اگزیت فارغان 15 های طب بدون حضور دختران خبر داده است که چند روز قبل حکومت طالبان دروازه های این انستیتوت های طبی را برای دختران مسدود کرد. این تصمیم حکومت طالبان به سطح ملی و بین المللی محکوم شد. با تازگی روز سه شنبه سازمان عفو بین الملل در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در این انستیتوت ها گفته است که حکومت طالبان آزار و اذیت زنان به اساس جنسیت را هرچه زودتر به پایان برساند. این سازمان در صفحه 1 تویتر سابق خود در یک خبرنامه نوشته که این آخرین راه برای به دست آوردن آموزش برای زنان و دختران در این کشور باقی مانده بود که از سوی حکومت طالبان برایشان مسدود شد.
شنیدید که امتحان اگزیت از فارغان فاکولته طب بدون اشتراک دختران به تاریخ 7 جدی در افغانستان گرفته میشه. ای که امتحان اگزیت چیست؟ چرا برای فارغان فاکولته طب ای امتحان مهم است؟ از دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در یک صحبت تلفنی پرسیدم.
یعنی زمانی که ما از اگزیت اگزام صحبت میکنیم، در زمان ما این امتحان موجود نبود. چرا وقت تا پانتونای شخصی هم نبودن و بعد از در سالهای پسان، یعنی در سالهای 2016 و 2017 تقریبا اگزیت اگزام به میان آمد. یعنی یک دو محصل که 15 طب معالجوی را تمام میکنه، به حساب مصنف 5 رو هم همراه ستاج تمام میکنن، بار از روی اگزیت اگزام اینا ثبت نام میکنن و اونجا امتحان دیگر را سپری میکنن. زمانی که یک کسی اگزیت اگزام رو سپری نکرده باشه، اونا نمیتونن که در قسمت اکمال تخصص یا برای تخصص داخله کنن. دیگه بنان این یک امتحان مهم است، تطبیق از قوانین صحی که یک ریاست مستقل است تحت چتر وزارت محترم صحت عامه و همچنان شورای طبی یا مدیکال کنسول که اینا هم تحت چتر وزارت محترم صحت عامه کارهای خود را پیش میبرند. اولین سوالشان از یک دکتر سبه که در یک مرجع دولتی و شخصی یا مثلا در اینجو اگر با صفت دکتر کار میکنه، اولین سوالشون همی است که شما امتحان اگزیت اگزام رو سپری کردین یا خیر. در غیر از این دکتر اگر اگزیت اگزام رو سپری نکرده باشه، اینا جواز یعنی جواز کار برشون دادن نمیشه و اونا شامل از او کار نمیشن. و علاوه از این به می شکل به می امتحان اگزیت اگزام که هست زمانی که یک محصل از دوره استاج خود را سپری میکنه، در قسمت طب بعد از اینا ثبت نام میکنن به شکل آنلاین و این امتحانشان به شکل دستجمعی گرفته میشه، یعنی اینا با بایومتریک هم میسند به اگزیت اگزام و کارتای مختص داده میشه برشون. زمانی که اینا اگزیت اگزام خود را سپری کردن، بعد از او بر از اونها یک سند هم داده میشه، لیکن ای از این سند میتونن که یا مثلا به در یک معاینه خانه یا در یک انجیو و یا در یک محل دیگر کار شخصی خود را ادامه بده. در غیر از این اینا باز میتونن که در پروگرام های اکمال تخصص که اونا هم تحت چتر وزارت محترم صحت عامه است در اونا ثبت نام کنن و برن به طرف یعنی ما تخصص گرفتن.
اگر کسی از اگزیت اگزام فارغ میشه و کامیاب میشه، او میتونه که به گونه مستقلانه معاینه خانه داشته باشه؟
دقیقاً بول نگاه، کسی که اگزیت اگزام را سپری میکنه اونا میتونه که به شکل مستقل معاینه خانه داشته باشه. خوب اینی مجوز معاینه خانه هم بسیار مهم است، او را هم از اون مرجعی که اینا ثبت نام میکنن یعنی مدیکال کنسول در از اون مرجع جواز معاینه خانه هم بر از اینا داده میشه.
دکتر فریدالله عمری متخصص داخله در مورد اگزیت اگزام یا امتحان اگزیت که به خاطر فارغان فاکولته طب گرفته میشه جزئیات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سفارت امریکا برای افغانستان یک بار دیگر محدودیت‌های وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته که دسترسی محروم ساختن دختران و زنان از دسترسی به آموزش، خدمات صحی و آزادی زیر سوال بردن انسانیتشان است. در این حال شمار از دختران محروم از آموزش در افغانستان میگویند که منتظر اقدامات عملی و فوری نهادهای حقوق بشری برای رفع ممنوعیت ها از سوی طالبان هستند. جزئیات در این گزارش.
سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که افغان ها به ویژه زنان و دختران در مبارزه برای دسترسی به حقوق اساسی بشریشان مواجهند. این سفارت روز دوشنبه در شبکه ایکس یا توییتر سابق با استناد به سخنان نلسون ماندیلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و فعال ضد اپارتاید نوشته که محروم ساختن دختران و زنان از دسترسی به آموزش، خدمات صحی و آزادی توهین و بی‌حرمتی به انسانیت آنان است. پیش از این کرندگر شارژافیر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان بارها از تصمیم‌های رهبری طالبان انتقاد کرده و اغلب نسبت به سیاست‌های آنها ابراز نگرانی کرده است. این اظهارات در حال بیان می شوند که افغانستان تحت حاکمیت طالبان محدودیت های شدید را برای زنان و دختران تجربه می کند. شماره از دختران دانشجو و دانش آموز محروم از آموزش در افغانستان می گویند که از شنیدن ابراز نگرانی ها در خصوص محدودیت ها بر آنان خسته شدند و منتظر اقدام عملی و فوری نهادهای حقوق بشری برای رفع آن هستند. هریوا از ولایت خوست در این مورد به رادیو آزادی گفت.
دری کاله کیږي چې خوندزی مو پر مخ تړل شوی
دی. 3 سال می شود که درهای مکتب برای ما بسته شده. بسیار نگران هستم. یگانه امیدم به درس و آموزش بود. بسیار آرزو داشتم که در آینده خبرنگار شوم. می خواستم از این را به وطن خود خدمت کنم. حالا آینده خود را تاریک می بینم. مشکلات روانی پیدا کرده. بسیار ناامیدم که در افغانستان دختران از درس و تحصیل باز ماندند. بسیار غمگینم.
ندر اندیشمنه.
سارا دختر دیگر است که درد محرومیت از تحصیل را با رادیو آزادی شریک ساخته است.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم، از طفولیت خیلی برش علاقه داشتم، همیشه در رویاهایم بود، در آرزوهایم بود که من باید خبرنگار شوم. در همین رشته تحصیل می کردم، یعنی تقریبا 2 سمستر خواندم که سال دوم دانشگاهم شد. دانشگاه ها را هم در روی ما بستن، یعنی خیلی آرزوهای زیاد داشتیم که همش طالبان آمدن و ما در خانه ماندیم، کلا افسردگی گرفته بود ما را.
در همین حال ملاله فند، نهاد عامی آموزش دختران که توسط ملاله یوسفزئی رهبری می شود، دوشنبه 16 دسامبر در صفحه اکس خود نوشته که از زمان تصرف افغانستان توسط طالبان در سال 2021 آنها بیشتر از 80 فرمان صادر کردند که به طور سیستماتیک زنان و دختران را سرکوب می کنند. بیشتر از این سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در 15 آگوست سال 2024 اعلام کرده بود که طالبان به طور عمدی 1,400,000 دختر را در افغانستان از حق آموزش در مقطع متوسطه محروم کردند. بانک حکومت طالبان همیشه میگوید که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده، اما با حاکمیت دوباره طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و سپس دروازه های تحصیلات عالی نیز برای آنان بسته شد و در واپسین اقدام درهای مؤسسات تحصیلات نیمه عالی طبی هم برای دختران بسته گردید.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از کشف یک گور دست جمعی در دمشق سوریه به شما جزئیات خواهیم داد. اما اکنون میشنوید که یک رسانه فرانسوی بعد از ارتقای امنیت دیجیتال و حفاظت از فعالان حقوق بشر و خبرنگاران افغان، برنامه‌های آموزشی را به زبان‌های محلی راه اندازی کرده. مسئولان این رسانه ها میگویند که محدودیت‌های شدید طالبان بر خبرنگاران و زنان فعالیت‌های رسانه‌ای و حقوق بشری را به شدت محدود کرده. آنها تاکید می‌کنند که آموزش حفاظت از حساب‌های دیجیتال تنها راه ادامه فعالیت در فضای مجازی است. خبرنگاران و فعالان حقوق بشر هم از این اقدام ستایش کردند. جزئیات در این گزارش.
چندین بار ما و دختران دیگر تظاهرات کردیم، اما متاسفانه دوستان من را طالب‌ها گرفتند و با خود بردند. ما مجبور شدیم که دیگر تظاهرات نکنیم و مبارزه خود را در خانه ها، فضای بسته، از طریق رسانه های فیسبوک و گروپ های واتساپ ادامه بدهیم. اما باور کنین هنوز هم می ترسم، و چرا که طالبان از طریق حساب های رسانه‌ای ما میتونن ما را پیدا کنن. و
این فعال حقوق زن که نمیخواهد نامش ذکر شود میگوید که آنان از 2 سال پیش علیه قوانین سختگیرانه طالبان مبارزه کردند، اما اعتراضات آنها بارها با خشونت و بازداشت از سوی طالبان روبرو شد. اما او میگوید که اکنون فعالیت خود را از طریق پلتفرم‌های اجتماعی مانند واتساپ، ایکس، زوم و دیگر برنامه‌ها برگزار میکنند، ولی او همچنان نگرانی امنیت دیجیتال است.
همچنان دوست های ما می گفتند که از طریق شماره های تلفن می تانن ما را پیدا کنند، و من هم مجبور شدم که چندین بار شماره تلفنم را تغییر بدهم، چرا که من خودم چیزی زیادی درباره امنیت اینترنت و فیسبوک و برنامه های دیگر نمی فهمم. همه چیز را خودم همین طور یاد گرفتم و برای خود حساب ساختم.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان نسبتاً جدید است و بسیاری از جوانان نمی‌دانند چگونه حساب‌های امن ایجاد کنند. سلوین کالامنت، رئیس رادیوی بین‌المللی برای صلح که از فرانسه فعالیت می‌کند، می‌گوید
Nous avons mis en place des programmes avec l'organisation de cybersécurité.
ما برنامه‌هایی را با همکاری سازمان امنیت سایبری راه اندازی کردیم تا از خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر محافظت کنیم و به دختران افغان کمک کنیم تا بتوانند یک زندگی اجتماعی دیجیتال داشته باشند. این برنامه‌ها موضوعات متنوعی را شامل می‌شوند، مانند ایجاد حساب‌های امن، جلوگیری از حملات سایبری با استفاده از ابزارهای امن در شرایط اضطراری.
Et l'utilisation d'outils sécurisés en situation d'urgence.
به گفته کلامنت این برنامه‌ها توسط خبرنگاران افغان در تبیت تهیه شده و هفته دو بار به زبان‌های پشتو و دری از طریق امواج کوتاه برای افغانستان پخش می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌های افغانستان وضع شده است، از جمله ممنوعیت نشر موسیقی در رادیوها، سانسور گزارش‌های خبری، توقف پخش سریال‌ها در تلویزیون و اجباری شدن پوشش چهره‌های زنان در رسانه‌ها. برخی از خبرنگاران نیز می‌گویند که طالبان محدودیت‌هایی بر استفاده از رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک وضع کردند. به گفته این خبرنگاران، آنها نمی‌توانند محتوایی برخلاف میل طالبان نشر کنند. نقیب الله میرزازاده، کارشناس سایبری، راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی را اقدامی مفید می‌داند. او میگوید
امروز استفاده از شبکه‌های اجتماعی یا شبکه‌های اینترنتی در هر جامعه یک نیاز بسیار جدی است و در جامعه‌ای که سانسور وجود دارد مانند افغانستان آموزش‌های تخصصی امنیت بیشتر پیدا می‌کنند، به خاطری که اگر حساب یک نفر یا یک تیم هک شود، جان همون نفر یا جان تمام تیم به خطر است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی استنتال از آت دیگر گزارش داریم که شما را از مسئولین رادیوهای محلی در افغانستان شکایت میکنند که وزارت مخابرات حکومت طالبان بالایشان فشار جدید وارد کرده و گفته که باید یک دستگاه مخصوص را اینا نصب کنند. ای که دستگاه چیست و چرا باید نصب شوه؟ همراه ما باشین، برتان میگیم. اما پیش از او در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس یک سازمان نظارت به حقوق بشر سوریه گفته دست کم 100,000 جسد در یک گور دستجمی در نزدیکی دمشق پایتخت سوریه پیدا شده. گروه کاری اضطراری سوریه مستقر در ایالات متحده ادعا می کند که با کسانی که این گورهای دستجمی را افر کردند در تماس بودند. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
معاذ مصطفی رئیس گروه کاری اضطراری سوریه گفت که این گروه که در 40 کیلومتری شمال دمشق پیدا شده است، یکی از 5 گروه دستجمعی است که در چند سال گذشته شناسایی شده است. آقای مصطفی که دفترش در ایالات متحده مستقر است، به خبرگزاری رویترز گفت که در این گروه حدود 100,000 نفر دفن شده است و این رقم است که با بسیار احتیاط بیان می‌کند. او افزوده است که مطمئن است که علاوه بر این 5 گروه، بسیاری از مناطق دیگر نیز وجود دارد که در آن افراد در گورهای دستجمی دفن شدند. به گفته وی، علاوه بر شهروندان سوریه، اتباع آمریکایی و بریتانیایی، دیگر خارجی ها نیز در این قبرها دفن شدند. مصطفی پس از رژیم بشار اسد به سوریه سفر کرده و از منطقه قطیفه، جایی که گور دستجمی پیدا شده، با رویترز صحبت کرد و گفت که شاخه استخبارات نیروهای هوایی سوریه مسئول انتقال کشته شدگانی است که در حال تخلیه از شفاخانه‌های نظامی بودند. به گفته وی، اجساد کسانی که در اثر شکنجه توسط سازمان‌های مختلف استخباراتی جان خود را از دست دادند، در شفاخانه‌های نظامی جمع‌آوری و سپس با طیاره به این گورهای دستجمی منتقل می‌شدند. او افزود که نهاد آنها با افراد صحبت کرده که در این گور های دستجمی کار کردند، از جمله رانندگان بلدوزرها که این گورها را حفر کردند و اجساد را دفن کردند. خبرگزاری رویترز در گزارش خود نوشته است که به گونه مستقل نمی‌تواند این ادعا را تایید کند. تخمین زده می شود که از سال 2011 یعنی از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه صدها نفر در اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسد کشته شده باشند. بشار اسد و پدرش حافظ اسد که پیش از او رئیس جمهور سوریه بود و در سال 2000 درگذشت توسط گروه‌های حقوق بشری و دیگر دولت‌ها به قتل‌های فراقانونی شهروندان خود از جمله اعدام در زندان‌ها متهم شدند. اسد این اتهامات نقض حقوق بشر علیه حکومت خود را رد کرده و مخالفانش را تروریست می‌نامید. نماینده سوریه در سازمان ملل قصا الزهاق با درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ نداد، اما او که در جنوری 2024 زمانی که اسد هنوز در قدرت بود به این سمت منصوب شد، هفته گذشته به خبرنگاران گفت که منتظر هدایت مقامات جدید است و افزوده که به تلاش برای منافع مردم سوریه ادامه خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما حال هم میشنوید که شما را از مسئولین رادیوهای محلی شکایت میکنند که وزارت مخابرات حکومت طالبان با وضع فشارهای جدید آنها را به یک مشکل دیگر روبرو کرده. این وزارت حکم داده که رادیوهای محلی بر پایه‌هایشان دستگاه‌های مخصوص جلوگیری از اخلال در نشرات را نصب کنند، اما برخی از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان به این باور است که نیاز به این کار وجود ندارد و به دلیل وضعیت بد اقتصادی که رسانه‌ها با آن مواجه هستند، توانایی خرید چنین دستگاه‌ها را هم ندارند. در این گزارش با برخی از مسئولین رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان صحبت شده.
احمد جاوید افغان یکتر از مسئولان رسانه‌های محلی خصوصی در ولایت سمنگان است که میگوید ریاست مخابرات این ولایت به آنان حکم داده است که به خاطر ادامه نشراتشان باید دستگاه جدید و مخصوص استفاده کنند، اما او میگوید برای نصب این دستگاه پول گزاف نیاز است، توان خرید آن را ندارند. آقای افغان میگوید
اخیراً از آدرس وزارت محترم مخابرات و اداره اطراف بر ما گفته شده که شما به خاطر فعالیت‌های رادیویی که در ولایت سمنگان دارین باید فیلتر خریداری و نصب بکنین. قرار معلومات ما به خاطر نصب فیلتر حداقل بیشتر از $2,000 آمریکایی سرمایه نیاز است که ما در شرایط اکونومی که با مشکلات متعدد اقتصادی مواجه هستیم نمیتونیم که مثلا ما فیلتر خریداری بکنیم و فیلتر نصب بکنیم.
آقای افغان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید
ولایت سمنگان یک ولایت درجه 3 است. در ولایت سمنگان میدان هوایی وجود نداره، اختلالات فرکانسی هم کمتر است. بنابراین از وزارت محترم مخابرات و اداره محترم اطرا میخواهیم که در قسمت تجدید نظر داشته باشند و ولایاتی که اختلالات فرکانسی کمتر است اینا را از خریداری فیلتر یک نوع معذور بدارن تا باشه که ما بتونیم فعالیت های ما را به شکلی که ادامه داره ادامه بدیم.
در مورد این که به چه دلیل وزارت مخابرات به تطبیق این حکم اقدام کرده است و در مورد دلیل موجه نیازمندی به این کار معلومات روشن وجود ندارد. رسانه های دیگر نیز در این خصوص با مشکل مشابه روبرو هستند. این مرد که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش خودداری می کند، یکی دیگر از مسئولان رسانه های محلی در یکی از ولایت های افغانستان است. او می گوید به دلیل مشکلات اقتصادی 50% از کارمندانشان را اخراج کردند، اما در صورت تطبیق حکم تحمیلی وزارت مخابرات طالبان رادیویشان را ناخواسته مسدود خواهند کرد.
رسانه ما فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و به خاطر همین وضعیت بد اقتصادی ما تعداد کارمندان خود را کم ساختیم و فعلا ما در ورشکستگی قرار داریم. اوقدر ما درآمد و امکانات هم نداریم که برای نشرات خود فیلتریشن خریداری کنیم. پاور ترانسمیتر ما هم مقدر بلند نیست که پارازیت پخش کنه و در شبکه‌های مدیگه اخلال با وجود بیاره. توانایش نیست. اگر زیاد فشار آوردن ما مجبور هستیم رسانه خود را بسته کنیم.
وزارت مخابرات حکومت طالبان در حال به رسانه های ملی و محلی این دستور را صادر کرده است که اکثر رسانه ها در افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند و برای خریداری این دستگاه توانایی مالی ندارند. در همین حال نهی حمایت کننده ای رسانه های آزاد افغانستان که اکنون فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرده در ماه نوامبر سال 2023 گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت 281 رسانه در افغانستان بسته شدند و به همین دلیل از 11,858 نفری که در رسانه ها کار می کردند اکنون تنها 4,500 نفر مشغول به کار هستند. سمیه ولیزاده مسئول ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که تطبیق این طرح وزارت مخابرات ناممکن است چون رسانه ها در شرایطی نیستند که این دستگاه را خریداری کنند.
اخیراً مکتوبی که از طرف وزارت مخابرات بر رسانه‌های داخل افغانستان ابلاغ شده که بعد از این باید دستگاه‌های فلترشن نصب کنن، این نگران کننده است و نشان دهنده فشارهای شدید بر رسانه‌ها میباشد. تطبیق این طرح غیر ممکن است برای دلایل مختلف، چون در حال حاضر بسیاری از رسانه‌های داخل افغانستان با مشکلات اقتصادی مواجه هستند. این موضوع هزینه زیاد می‌تواند بر رسانه‌ها تحمیل شود.
بانو ولی‌زاده در ادامه سخنانش بیشتر می‌گوید.
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار خودداری ادامه فشارها بر رسانه‌ها میباشه. ما خواهان این هستیم که محدودیت‌ها، فشارها از بالای رسانه‌ها برداشته شود تا اینکه رسانه‌های داخل افغانستان بتوانند بار دیگر بر اساس قوانینی که وجود داره، قانون رسانه‌های همگانی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، همچنان بر نشرات خود ادامه بدن.
در مکتوبی که این وزارت به رسانه ها ارسال کرده گفته شده که رسانه ها هم سیستم ها و ترانسمیتر های خود را به گونه با دستگاه مخصوص مجهز کنند که نشرات آنها فقط در محدوده شماره فریکونسی مطابق با جواز فعالیت هایشان باشد، تا از تولید هارمونیک های ناخواسته